لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. 53 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی اون هم پس از هجرت آغاز میکنیم. از درس امروز وارد میشویم به حوادث سال 8 هجرت. در سال 8 هجرت دو حادثه بزرگ رخ داده است، یکی جنگ معتص، دیگری هم فتح مکه و دیگر حوادث جزئی هم دارد که به تدریج بیان می شوند. سال 7 هجرت با تمام تلخی ها و شیرینی های خود گذشت. مسلمانان در پرتو پیمان حدیبیه توانستند از جانب قریش یعنی جنوب مدینه مطمئن شوند. همچنان که با برانداختن یهود در خیبر از شمال مدینه امنیتی به دست آوردن، بالاتر از همه توانستن دست جمعی به زیارت خانه خدا دروند و در قلب حکومت بت‌پرستان شعارهای جانانه و تکندهندهی به نفع آیین یکتاپرستی بدهند و امرن عظمت اسلام را در مرکز شرک ثابت کنند. این سفر عبادی و سیاسی به قدری مؤثر واقع شد، سران شرک مانند خالد ابن ولید و امرات و عثمان ابن طلحه متوجه اسلام شدند. چیزی نگذشت هر سه نفر مکه را رها کردند و به مدینه آمدن و علاقه خود را به اسلام و پیامبر گرامی اظهار داشتند و رابطه خود را با حکومت شرک در مکه قطع کردند. هرچند در اینجا برخی از مورخین اشتباهاتی دارند، مثلا اسلام خالد را در سال 5 نوشتند، در حالی که همین خالد یعنی خالد ابن ولید در سال 6 در جنگ حدیبیه مأمور قریش در مبارزه با اسلام و پیامبر بود. در این صورت نمیتواند در سال 5 اسلام آورده باشد. حق همان است که عرض کردم بعد از مسافرت پیامبر گرامی و مسلمانان به عنوان عمرة القضاء اسلام عظمت دیگری پیدا کرد و قلوب مشرکان و گروهی از سران آنان را به اسلام جلب کرد و این سه نفر محیط مکه را ترک کردن و به سوی مدینه آمدن. اکنون باید دید پیامبر گرامی چه برنامه ای دارد. از جانب جنوب یعنی از جانب مکه و مکیان مطمئن شده است. حکمان حدیبیه پیامبر گرامی را آرامش بخشید و از جانب شمال هم با غلبه و پیروزی بر خیبریان امنیت بر این قسمت حکومت می کند. اکنون باید دید پیامبر گرامی چه برنامه ای دارد. از مطالعه تاریخ استفاده می شود که رسول گرامی به فکر افتاد دعوت خود را متوجه مرز نشینان شام کند و در قلوب مردمی که در اون روزها زیر سلطه قیصر روم زندگی می کردن جایی برای اسلام باز کند. برای همین منظور رسول گرامی نامه دیگری به فرمان روای مطلق شامات در اون روز حابس ابن ابی شمر غسانی نوشت. این مرد امیر مطلق شامات بود، هرچند به دست نشوندگی از طرف قیصر حکومت می کرد. اگر خاطر شما باشد رسول گرامی سال 6 هم به همین شخص نامه ای نوشته بود و در اون درسهای قبل متن نامه رسول گرامی را خواندیم. الان هم می خوانم. سال 6 رسول گرامی به فرمان روای مطلب شامات چنین نام ای نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى لهاب سبن عبی شمر، سلامون علا من اتبع الهدا و آمن به و سبت و انی ادعوک ان تؤمن بالله وحده لا شریک له یبقا ملکک. یعنی به نام خداوند رحمان و رحیم، نامی است از محمد رسول خدا به حارث فرزند ابی شیم، سلام بر پیروان هدایت، به اون کس که به خدا ایمان بیاورد و رسولان او را تصدیق کند. فرمان روای شامات: من ترا دعوت میکنم به خدای یکتا ایمان بیاوری و بر او شریکی قائل نشوی، در این صورت فرمان روای تو تضمین شده است. این نامه است که رسول گرامی سال ششم نوشت و این نامه را سفیر پیامبر به دستش رساند. او هنگامی که نامه را در سال ششم خواند، برای ارعاب سفیر رسول خدا دستور داد که لشکر در برابر او رژه روند و نماینده پیامبر قدرت نظامی او را از نزدیک ببیند. در همان سال ششم نامه‌ای به قیصر نوشت و بر دستگیری سفیر پیامبر اسلام کسب تکلیف کرد. اما قیصر یک مرد فهمیده و بارکبین و آینده نگر بود، دستور داد تندروی نکند و او را با کمال احترام برگرداند. پیامبر گرامی الان سال هشتم است، یعنی آغاز سال هشتم، نامه مجددی نوشته است به ایشان، شاید بتواند در نقطه های مرزی برای اسلام جایی باز کند و آیین اسلام را گسترش دهد. نماینده پیامبر نامه را گرفت، ره سپار منطقه های مرزی گشت. اتفاقا قبل از آنی که با فرمان روای مسلم شامات حارث ملاقات کند، در یکی از شهرهای مرزی فرماندار سرزمین اون مرز به نام شرحبیل او را دستگیرش کرد. تاریخ میگوید منطقه‌ای که سفیر رسول خدا دستگیر شد منطقه مقتد. مقتد به دو نحو می شود خان: مقتد با همزه بر وزن قرفه، گاهی از اوقات به حذف همزه هم قرائت می شود موته. فرماندار این منطقه از سفیر رسول خدا بازجویی کامل به عمل آورد. سفیر رسول خدا اقرار کرد حامل نامه ایست از پیامبر اسلام به فرمان روای مطلق شامات، یعنی حارث غزانی. اما فرماندار اون منطقه برخلاف تمام اصول انسانی و جهانی سفیر رسول خدا را دستگیر کرد، دست و پای او را بست و او را کشت. در این مطلب دو خیانت کرد: در درجه اول در تمام جهان سفرا مسئولیت دارند، حتی در برنامه سیاست خارجی اسلام هم سفرایی که از کشورهای خارجی وارد می شوند، هرچند سفیری باشند از منطقه دارالحرب، همه اینها مسئولیت دارند. پیغمبر گرامی فرمود: لا یقتل الرسل، اونهایی که رسولند و سفیرند پیام آورن از طرف دولتی به دولت اسلام مطلقا کشته نمی شدن و جان مال اونها همیشه مسئول است. اما این فرماندار منطقه برخلاف تمام این اصول جهانی و اصول انسانی سفیر رسول خدا را به وضع فجیعی کشت. علاوه بر این مرد لااقل از ما فوق خود اجازه نگرفت، گزارش را به حارث نداد لااقل اگر گزارش را به ما فوق میداد و از او دستور می گرفت مطلبی بود، اما این فرماندار خود سر بدون کسب اجازه از ما فوق سفیر اسلام را کش و از این طریق مسلمانان را در این مسیر غمگین کرد. خبر به پیغمبر اکرم رسید، رسول گرامی و همه مسلمانان از چنین حادثه و واقعه متأثر شدند. این یک حادثه. و اما بعد از این حادثه یک حادثه که جنگداز تبرخ داد و این حادثه دوم بیشتر رسول گرامی را مصمم کرد مرز نشینان را ادب کند تا بتواند آزادی تبلیغ را در اون منطقه به دست بیاورد. اون حادثه چیه؟ اون حادثه این است، برخلاف اون چی که مستشرقان فکر میکنن که نبردهای اسلام به عنوان توسعه بوده و به عنوان کشور گشایی بوده و اسلام به وسیله شمشیر بر مردم تحمیل گشته و خلاف این پندارها و گمانهای بی اساس، مثل زندگانی پیامبر اکرم گواهی میدهد که نبردهایی که پیغمبر اکرم میکرد دو انگیزه بیش نداشت. یا به رسول گرامی خبر میدادند در فلان منطقه فتنه ای برپا شده یا فتنه ای در حال انعقاد است و گروهی میخواهند اسلحه جمع کنند بر مدینه حمله کنند، پیغمبر اکرم فوراً بر اونها حمله میکرد و فتنه را در نطفه خفه میکرد. و اما انگیزه دیگر برای تمام نبردها اینه، پیغمبر اکرم خواهان آزادی تبلیغ بود، اما گروهی مانع از تبلیغ آزاد اسلام بودن. پیغمبر اکرم برای به دست آوردن آزادی تبلیغ موانع را از سر راه تبلیغ برمی داشت و کسانی که مزاحم مبلغان اسلام بودن با اونها نبرد می کرد. در تمام غزوات پیغمبر اکرم این دو مطلب به چشم می‌خورد، یا به عنوان خفه کردن فتنه ها در نطفه بود و یا اینکه برای به دست آوردن آزادی تبلیغ و تحصیل محیط آزاد برای نفوذ اسلام، آن هم از طریق تبلیغ و تعلیم. اتفاقا این حادثه‌ای که الان یادآور می‌شوم، این حادثه گواه این مطلب است، یعنی مطلب دوم. تاریخ به ما میگوید در ماه ربیع سال هشتم رسول گرامی هیئتی را به عنوان هیئت مبلغ اسلام به سرپرستی کعب بن عمیر غفاری اعزام کرد. همه اینها از طرف رسول خدا مأمورند به سرزمینی بروند پشت وادی القرا، یعنی همون منطقه هایی که پیغمبر اکرم خلع سلاح کرد، یعنی اون منطقه های خیبر و منطقه های فدک، پشت این سرزمین ها و منطقه ها. این جمعیت جمعیت تبلیغی، این جمعیت در حدود 15 نفر معلمان قرآن، آگاهان اسلام، باید مردم را به اسلام دعوت کنند. هنگامی که سپاه تبلیغ در نقطه ای فرود آمدن و مردم را با منطق نیرومند به اسلام دعوت کردن، ناگهان با مخالفت شدید مردم روبرو شده. هنگامی که مردم اینها را محاصره کردن و تصمیم گرفتن اینها را در اون نقطه بکشن، همه اینها جانانه از خود دفاع کردن. معلمان و مبلغان قرآن شهادت را بر ذلت و خواری ترجیح دادن. همه اینها کشته شدن، مجروح شدن، روی زمینها افتادن، شدت شهادت در راه تبلیغ اسلام و قرآن نوشیدن. فقط یک نفر از اونها با بدن مجروح در میان کشتگان افتاد. دشمن خیال کرد که کار این فرد به آخر رسیده یعنی مرده. اما این فرد نیمه شب از جای خود برخاست، راه مدینه را پیش گرفت و رسول گرامی را از توطئه این منطقه آگاه ساخت. کشتن دست جمعی سپاه تبلیغ و اعدام عده بیگناه سبب شد که رسول گرامی در ماه جماده سال هشتم فرمان جهاد و به یک معنا فرمان دفاع را صادر کند و سپاهی مرکب از 3000 نفر برای سرکوبی یاغیان و مزاحمان تبلیغ اسلام اعزام کند. این همون جنگ معتز که در تاریخ معلوم و روشنه. فرمان جهاد صادر شد. مسلمانان در لشکرگاه مدینه جمع شدند. پیغمبر اکرم شخصا به لشکرگاه آمد و بیاناتی ایراد کرد. متن بیانات پیغمبر اکرم را مورخان نوشتند. در این میان واقعی بهتر از همه بیانات پیغمبر گرامی را در این لشکرگاه ضبط کرده است. واقعی در مغازی در صفحه 758 چنین میگوید: هنگامی که مسلمانان عازم شدند مردم مرد نشین را تنبیه و ادب کنند، پیغمبر اکرم در برابر این ارتش مجهز با سلاح ایمان ایستاد، چنین گفت: اغزو بسم الله و قاتلو عدو الله و عدوکم بالشاف و ستجدون فیها رجالا فی السوامع معتزلین للناس فلا تعرضوا لهم و ستجدون آخرین للشیطان فی رؤوسهم مفاحص فاقلعوها بالسیوف ولا تقتلن امرأة ولا صغيرا مرزعا ولا كبيرا صانيا لا تغرقن نخلا ولا تقطعن شجرا ولا تهدموا بيتا. این آداب نظامی اسلام است که پیغمبر اکرم به سربازان خود در اردوگاه اسلام بیان کرد. اگر بخواهیم این جمله ها را ترجمه کنیم، جمله های رسول گرامی چنین است که الان عرض میکنم. پیغمبر اکرم فرمود: با اون نقطه ای که سفیر اسلام را کشتن می روی. آنان را مجددن به اسلام و آیین یکتا پرستی دعوت می نمایی. اگر اسلام آوردن از انتقام خون سفیر صرف نظر کنید و در غیر این صورت از خدا کمک بگیرید و با آنان نبرد کنید. هم ای سربازان اسلام، به نام خدا جهاد کنید. دشمنان خدا و دشمنان خود را در سرزمین شام به سر میبرند ادب کنید. اما به راهب و راهبه ها که در صومعه های دور از قوقای زندگی مردم زندگی میکنند متعرض نشوید. اما لانه های شیطان را که در مغز گروهی قرار گرفته با همین شمشیرها ویران سازید. زنان و کودکان و فیران فرتوت را نکشید. هرگز نخل و درختی را نبرید و خانه ای را ویران ننمایید. پیغمبر اکرم این جمله ها را گفت. حتی تاریخ می گوید لشکریان اسلام را تا منطقه‌ای به نام سنیت الودا که الان در وسط مدینه است، در وسط شهر قرار گرفته است، اینها را بدرقه کرد. اما نکته جالب اینجاست، پیغمبر اکرم برای این لشکر که 3000 نفرم یک فرمانده و دو معاون قرار داد. فرمانده کل را پسر عمش جعفر ابن ابی طالب قرار داد. معاون اول را زید ابن حارثه پسرخوانده خود را قرار داد، معاون دوم را عبدالله رواحه قرار داد. در حقیقت یک ارتشی منظم از 3000 نفر، یک فرمانده کل و دو معاون. بعدا رسول گرامی اضافه کرد، گفت اگر فرمانده کل کشته شد، پرچم را معاون اول به دست بگیرد و مقام فرماندهی از آن او، و اگر معاون اول کشته شد، معاون دوم یعنی عبدالله رواحه پرچم را به دست بگیرد و فرماندهی از آن او باشد، و اگر هر 3 نفر کشته شدند، فرماندهی مربوط است به خود سپاه. شورای عالی نظامی تشکیل شود و سپاه سرای خود فرماندهی را برگزیند. آفرین بر پیغمبر اکرم، جمعیتی را که بر یک منطقه دور می فرستد، منطقه مرز که باید مسلمانان در منطقه مرز و در شهر قربت مهاجم باشند، در حالی که مردم اونجا به ظاهر مدافع، پیغمبر اکرم برای آنان سرپرست معین میکند. آن هم نه یک سرپرست، سرپرست اول، بعدن سرپرست دوم، بعدن سرپرست سوم. در آخر میفرماید اگر هر 3 نفر کشته شدن، باید در میدان انصفاح افراد با شعور و با درد بنشینند، یک فرد لائقی را بر خود برگزینند. هنگامی که پیغمبر اکرم آمد، سنیت الودا، سپاهیان اسلام را ودا کرد، رسول گرامی این جمله را گفت: دفع الله عنکم و ربکم سالمین غانمین. در تاریخ دارد این جمله را مسلمانان هم گفتند، گفتند دفع الله عنکم و ربکم سالمین غانمین، یعنی خدا به وسیله شما شر را از مسلمانان دفع کند و همگی صحیح و سالم و با غنایم جنگی باز گردید. هنگامی که مسلمانان این سپاه مجهز به نیروی ایمان را ودا می کردند، معاون دوم یعنی فرمانده سوم در پاسخ این جمله که می گفتن ردکم الله سالمین و غانمین، این شعر خواهد: لکننی اسأل الرحمن مغفرتن و ضربتن ذات قرعن تقذف الزبدا. با مسلمانان شما آرزو نکنید من سالم برگردم، من چیز دیگر از خدا می خواهم. من از خدا می خواهم خدا آمرزش خود را نصیب من کند. من از خدا می خواهم ضربات شکننده ای را که خون از آن بیرون بریزد، یعنی من آماده شهادتم، بازگشت برای من مطرح نیست، شهادت برای من مطرح، آن هم در طریق هدف پیش بردن اسلام. شما می توانید از تدبر در مضمون این شعر، قدرت ایمان و علاقه این فرمانده را نسبت به شهادت به دست بیاورید. در حالی که مسلمانان می گویند برگردید، اما این فرد شجاع جور دیگر می گوید، می فرماید: لکننی اسأل الرحمن مغفرتا و ضربتا ذات قرعن تقذف الزبدا. بعد همون فرمانده سوم یعنی معاون دوم هنگامی که جدا می شد گریه می کرد، گفتن گریه شما بر چی؟ گفت: از پیامبر گرامی این آیه را شنیدم که پیغمبر اکرم فرمود: و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. یعنی قضای الهی بر این تعلق گرفته است که همگی از دوزخ عبور کنند. افراد صالح عبور میکنند و در افراد گناهکار کافر در آنجا قرار میگیرند. من از سرانجام زندگی خود آگاه نیستم که آیا من از افرادی خواهم بود که انصراف برای من توقفگاه خواهد بود یا گذرگاه. این جمله را گفت، همگی حرکت کردند، مسلمانان و پیامبر به مدینه بازگشتند. اینها رهسپار سرزمین مؤته شدند که در اونجا مرزنشینان را ادب کنند. در اینجا برگردیم در یک مسئله تاریخی کمی دقت کنید. از نظر تاریخ آنچه می توان حدس زد و گروهی از تاریخ نویسان نوشتن، فرمانده اول جعفر ابن ابی طالب بود و آن دو نفر دیگر معاون یکم و معاون دوم بودند. و اگر در حقیقت هر سرا سه فرمانده حساب کنیم، مقام فرمانده مطلق مال اولی بود. آن دو نفر فرماندهیشون در صورتی بود که جعفر نباشد. ولی در اینجا سیرنویس اسلام ابن هشام که در حقیقت خلاصه ایست از سیره ابن اسحاق، ایشون در اینجا مسئله را جور دیگر نوشته است. او میگوید فرمانده یکم زید ابن حارثه پسرخوانده پیامبر بود و اما جعفر معاون زید ابن حارثه بود و عبدالله هم در رتبه بعد. اکنون باید دید این مسئله چگونه است. آیا حق همان است که گروهی میگویند فرمانده کن و فرمانده کن جعفر و حارث و زید ابن حارثه معاون اول بود یا برعکس؟ ما می توانیم این مسئله را از دو راه حل کنیم. اولا شخصیت جعفر ابن ابی طالب به تصدیه و تحلیل کنیم و بعدا ببینیم آیا با وجود چنین شخصیت عظیم معنوی شایسته است پیغمبر اکرم ایشون را معاون قرار دهد و زید ابن حارثه را فرمانده یا نه. در حالی که زید ابن حارثه پسرخوانده پیامبر گرامی بود و پیغمبر اکرم علاقه خاصی داشت و در این مطلب سخنی نیست، حتی فرزند زید ابن حارثه اسامه ابن زید بعدها مورد علاقه پیغمبر اکرم بود و در این سخنی نیست، اما شخصیت جعفر ابن ابی طالب شخصیت دیگری بود. شما نگاه کنید ابن عثیر در کتاب اسد الغابه در باره جعفر چه می نویسد؟ این مرد می نویسد جعفر از نظر خورد و روحیات، از نظر قیافه و اندام شبیه پیامبر بود و حتی می نویسد احتمالی که علی بن ابی طالب ایمان آورد بلا فاصله با فاصله کم جعفر ابن ابو طالب به پیغمبر اکرم ایمان آورد. با ایشون می نویسد هنگامی که ابو طالب علی رضی در سمت راست پیامبر نماز می گذارد فوراً به فرزندش جعفر گفت تو هم در سمت چپ پیغمبر اکرم نماز بگذار. نویسنده تاریخ وقعه صفین به نام آقای ابن مزاحم که در سال 212 هجری درگذشت، او میگوید هنگامی که این گزارش به علی رسید امیر المؤمنان آه سردی کشید و یادی از شجاعت عموی خود حمزه و برادرش جعفر کرد. گفت اگر این دو نفر زنده بودم هرگز ستاره فیروزه من غروب نمی کرد و من پیروز می شدم. بعد این دو شعر خان لو ان اندی یبن حرب جعفرا او حمزة القرم الهمام از هرا رأت قریشون نتمندین و هرا. یک چنین شخصیت عظیم با این صفات برجسته، با این عقل و خرد، انسان فکر نمی کند پیغمبر اکرم این را معاون کند و زید ابن حارثه را فرمانده کم. فرض کنید این تجزیه و تحلیل تاریخی کنار، برگردیم ببینیم اشعاری که در سوک کشته شدگان موته سروده شده است از لابلای این اشعار می شود حقیقت را درک کرد. بالاخره شعر به حادثه ابدیت می دهد. هنگامی که حادثه در قالب شعر درآید و شعرم شعر خوشمضمون باشد، این حادثه ها را ابدیت می بخشد و حقیقت را حفظ می کند. هنگامی که در حادثه مؤته جعفر و عبدالله رواحه و زید ابن حارثه و گروهی کشته شدند، خبر شهادت اینها به مدینه رسید، شاعر رسول خدا حسان ابن ثابت که در تمام غزوه ها شعری دارد، در تمام حادثه های حساس شعری دارد، در باره این صفت منده شهید دو شعر دارد و از لابلای این دو شعر استفاده می شود که فرمانده یکم جعفر بوده، بعدن فرمانده دوم زید ابن حارثه بوده، بعدن فرمانده سوم عبدالله رواحه بوده. این مرد چنین می گوید: فلا یبعدن الله قتلا تتابعو به مؤتت منهم زلجلاه جعفرو و زیدون و عبدالله هین تتابعو جمیعا و اسباب المنیت تخصرو. خدا اون سه شهید را که پاش سر هم جام شهادت در سرزمین مؤته نوشیدن از رحمت خود دور نکرد. اول زلجلاه جعفرو، دوم زید، سوم عبدالله رواحه. توجه کنید در شعر دوم میگوید حین تتابع، او هنگامی که اینها مرتب و پشت سر هم و به ترتیب جام شهادت نوشیدند. از حسان بن ثابت بگذاریم که دیوانش در مصر چاپ شده و این اشعار در دیوانش هست. از ایشان بگذاریم، شاعر دیگر است به نام کعب ابن مالک، اشعاری دارد در باره این صفت مونده. هنگامی که اشعار خودش را میگوید به جعفر که میرسد چنین میگوید: اذ یحتدونی به جعفر و لوائه قدام اولهم فنعم الاولون. یعنی به یاد دارید موقعی که سربازان اسلام زیر لوای نخستین فرمانده یعنی جعفر ابن ابی طالب قرار گرفتن و به سوی جهاد حرکت کردن، فنعم الاولو که فرمانده یکم خوبی. تعجب اینجا تا اینکه ابن هشام خود این اشعار را نقل کرده اما توجه به مضامین اینها نکرده، جعفر ابن ابی طالب را فرمانده دوم و زید ابن حارثه را فرمانده یکم قلمداد کرده است. اما محققان، اونهایی که در تاریخ دقت بیشتری کرده اند، این قرائن و قرائن دیگر را می توانند بر صحت قول دیگر پیدا کنند که فرمانده نخست جعفر ابن ابی طالب، فرمانده دوم یا معاون یکم زید ابن حارثه و فرمانده سوم یا معاون دوم عبدالله رواحه است. خدا انشاءالله روح هر سه شهید و تمام شهدای اسلام بالاخص شهیدان جنگ تحمیلی شاد بفرماید. بقیه درس را تعقیب کنیم. اکنون ببینیم اینها ره سپار شدن و کار به کجا رسید. سربازان اسلام و راهی منطقه ای شدن که باید مردم اونجا را به اسلام دعوت کنن و در غیر این صورت اونها را ادب کنن، با همون بیانی که در اول درس بیان شد. ولی تاریخ در اینجا یه مطلبی را متذکر است، شاید در نظر بعضی ها بعید برسد. تاریخ میگوید هنگامی که خبر حرکت مسلمانان از سرزمین مدینه به شام به گوش قیصر رسید، در اینجا قیصر که در حقیقت فرمان روای کل او بود و اگر حارث ابن ابی شمر در اونجا فرمان روایی میکرد دست نشونده او بود. هنگامی که خبر به سمع قیصر رسید، قیصر دستور داد 100,000 سپاه از قبائل مختلف شام زیر پرچم جمع شدند و برای جلوگیری از پیشروی سربازان اسلام فعالیت کنند. باز تاریخ اضافه می کند قیصر به این مقدار اکتفا کرد، خود 100,000 سرباز از روم شرقی به سوی بلقا فرستاد. یعنی اگر این تاریخ درست باشد 200,000 سرباز، 100,000 سرباز از مخزن شام، 100,000 سرباز دیگر از منطقه روم برای جلوگیری از پیشروی سربازان اسلام گرد آمده اند. در اینجا گاهی دیده این بعضی ها وسوسه می کنن و اصولا می گوین آیا در آن زمان امکان داشت که مردم شام 100,000 سرباز برای مقابله با اسلام ترتیب دهن؟ آیا تنها فرمانروای شام می توانست 100,000 سرباز از قبائل مختلف شام زیر پرچم جمع کند؟ و گاهی در قسمت دوم هم وسوسه می کنند آیا در اون زمان قیصر می توانست با 100,000 سرباز از روم حرکت کند و در نقطه ای منتظر خبرهای جنگهای شامیان با حجازیان شود؟ مسلما اینها وسوسه ای بیش نیست. در نبردهایی که علی بن ابی طالب با مردم شام داشت جمعیت بیش از اینها بود. تاریخ به ما میگوید در جنگ صفین علی بن ابی طالب 65,000 کشته داد، در حالی که معاویه بن ابی سفیان 125,000 کشته داد. اینها شماره کشته ها بوده تا چه رسد جمعیت و شماره سربازان. بنابراین نباید به این وسوسه ها که اخیراً در تاریخ راه یافته و وجود این دو نیرو را انکار کردن گوش کرد. ولی مطلب اینجاست که آیا مقابله با 3,000 نهر نیاز به این همه نیرو نداشت؟ ولی پاسخ این سؤال روشنه. نکتهش این است که ملت شام و خصوص قیصر از شهامت و رشادت سربازان اسلام، کروی شهامت ذاتی و قدرت ایمان، افتخارات زیادی به دست آورده بودن. قیصر آگاهی داشت. نه تنها قیصر آگاهی داشت، حتی فرمان روای شامات هم از این مطلب آگاه بود. و لذا هنگامی که خبر حرکت سربازان اسلام به گوش دولت روم رسید، هرات، تاریخ میگوید هرات فرمان روای سرزمین شام را دستور میدهد که برای مقابله با 3,000 سرباز 100,000 سرباز آماده کند. و اگر تازه این رقم ها تا حدود اغراق آمیز باشد، مسلما این مسئله قابل انکار نیست که مسلمانان از نظر جمعیت کم و اما از نظر قدرت ایمان در سطح بالا. در مقابل اینها سربازان شام و سربازان روم از نظر تعداد زیادتر، اما از نظر شهامت و قدرت ایمان در سطح پایین تره. از این مطلب اگر بگذاریم در مقام سنجش استعدادهای دو نیرو، ارتش اسلام به مراتب از نظر آشنایی به رموز و تاکتیک‌های جنگی ناتوان‌تر از ارتش روم بود، زیرا افسران رومی بر اثر شرکت در نبردهای متمادی ایران و روم به یک سلسله رموز تفوق نظامی و اسرار پیروزی پی برده بودند، در حالی که ارتش جوان اسلام در باره این اطلاعات کاملا ابتدایی بود. بالاتر اینه، موضع دو سپاه مختلف بود. موضع سپاه اسلام موضع مهاجر است، در حالی که موضع سپاه شام و روم موضع مدافع است. همیشه افرادی که مهاجمند بیشتر زخم می‌بینند تا افرادی که موضع مدافع به خود می‌گیرند. بالاتر ارتش اسلام این ارتش جوان با این جمعیت کم در سرزمین قربت نقش مهاجم دارد، در حالی که آران در منطقه خود و در وطن خود نقش مدافع دارند. با توجه به این تفاوت‌ها باید ببینیم ارتش اسلام چگونه جنگیدن و چگونه این فرماندهان یکی پس از دیگری جام شهادت نوشیدن. با اینکه طرفین از استعداد و آمادگی هر یک آگاهی داشت، مسلمانان می دونستن که جمعیت آنان چقدر، مردم شام هم بالاخره از وضع سپاه اسلام آگاه بودن. با این همه ببینیم تصمیم در باره جنگ چه شد. هنگامی که مسلمانان وارد سرزمین شام شدن، از آمادگی دشمن و قدرت نظامی آنان آگاه شدن. شورای نظامی تشکیل دادن، اما گروهی در میان آنان وسوسه گر بود، گفتن با این جمعیت کم نمیشود با این جمعیت زیاد جنگ، خصوصا شما در منطقه قربت، اونها در منطقه وطن، خصوصا شماها مهاجم، اونها مدافع، و رسول گرامی که ما را به جهاد فرستاده، نه جهاد با این دشمن انبوه، نه جهاد با این دشمن فراوان، بهترین از همینجا بمانیم، نبرد را شروع نکنیم، نامه ای به پیغمبر اکرم بنویسیم، کسب تکلیف کنیم. مسلمن در میان هر جمعیت افراد وسوسه‌گر ناحق طرف پیدا می شود، اما ببینیم فرماندهان چه گفتن. در اینجا معاون دوم یعنی عبدالله رواحه، یعنی همان مردی که موقع خروج از مدینه از خدا شهادت طلبی، یعنی همان مردی که هنگام خروج از مدینه این شعر خان و به مردم مدینه گفت: مردم مدینه در باره من دعای بقا نکنید، من لکننی اسأل الرحمن مغفرتن و ضربتن ذات فرع تقذف الزبدا. این فرمانده هنگامی که این وسوسه ها را از گروه راحت طرف شنید، بلند شد در آن میدان، در آن بیابان قربت خطابه آتشین ایراد کرد، و من خطابه او را از تاریخ واقعی برای شما نقل می کنم. به این جمله هایی که از این فرمانده، از این عاشق شهادت نقل می کنم، برای رزمندگان ما بسیار مفید و مؤثر است، تا اینها بدونن قدم می گذارن بر اونجایی که فرماندهان اسلام قدم می گذاشتن و در صدر اسلام چگونه سربازان اسلام و فرماندهان بر شهادت عشق می ورزیدن. واقعی در تاریخ خود جلد دوم صفحه 760 خطابه این مرد را نام کرده است، و من اکنون این خطابه را برای شما ترجمه می کنم. قاف سربازان اسلام شما برای هدفی اعزام شده ای که گویا اون را دوست نمی داری. شما مدینه را ترک گفته ای که جام شهادت بنوشی. پس یگاه مسلمان در میدان نبرد فزونه سرباز نی کم من فعت قلیلت نلبت فعتا کثیره. ما در راه خدا و اسلام با این دست مبارزه می نماییم، اسلامی که ما را عزیز و گرامی کرد. اگر پیروز شویم افتخاری به دست آوردیم و اگر جام شهادت نوشیدیم آن نیز یکی دیگر از افتخارات و آرزوهای ما. این سخنان یعنی سخنان فقمنده سبان آنچنان شوری در میان افسران و اعضاء سپاه به وجود آورد دیگه تصمیم عوض شد. نامنگاری به مرکز، کسب تکلیف از مرکز، از آموز این جدیت حس شد. همگی مصمم شدن در اون راهی که پیغمبر اکرم اینها را برای اون راه فرستاده است گام برهن و جهاد را شروع کنند. اکنون ببینیم جنگ چگونه شروع می شود. تاریخ به ما می گوید این جنگ در سرزمین مؤته شروع شد، یعنی همون منطقه ای که صفی پیغمبر اکرم را کشتن. هنگامی که جعفر ابن ابی طالب فرمانده لشکر بود، یعنی فرمانده یکم، سوادان را به قسمت های مختلفی تقسیم کرد و برای هر کدام فرماندهی معین نمود. حملات و جنگ های تن به تن آغاز گردید. جنگ ها در صدر اسلام در اون زمان چنین بود: اول جنگ های تن به تن شروع می شد، بعدن حملات دست جمعی. در اینجا باید فرمانده کل پرچم را به دست بگیرد در حالی که خودش می جنگد و سربازان را هدایت می کند. حملات سربازان خود را هدایت می کند و خود هم به جنگ و دفاع می پرداخت. در اینجا برای ما شنیده نیست رجزها و حماسه هایی که فرمانده کل هنگام حمله بر دشمن میخواد. این رجزها شجاعت روحی و رسوخ اراده این مرد را روشن میکند. متن رجزهای این مرد که ابن هشام در سیره خود جلد دوم صفحه 378 آورده است چنین است: میگوید یا حتی در جنت ها و اقتراب ها طیبتن و باردن شرابها و روم و رومون قبلنا عذابها کافرتون بعیدتون انصابها علی از لاقیتها ورابها. معنی این اشعار چنینه: من مسرورم که بهشت موعود برایم نزدیک شده. بهشت پاکیزه که در آنجا نوشابه های سرد و جوارا هست. من نابوده دشمن را به همین نزدیکی می بینم. دشمنی که آیین توحید را انکار کرده و علاقه خود را با خدا قطع کرده است. من مصممم هرچه زودتر اگر با این دشمن روبرو شدم زحمت خود را بر این دشمن وارد سازم. هنگامی که فرمانده شعارش این باشد، شهادت را برای خود ببیند، زندگی را در این جهان چیزی نشمارد، مسلماً یک چنین فرمانده صدبازش هم از او پیروی میکند، جنگ را پیش میبرند و پیروزی را میخرند. فرمانده یکم اسلام یعنی جعفر ابن ابی طالب هم دفاع میکرد و هم صدبازان خود را هدایت میکرد، یک مرتبه در حلقه محاصره دشمن قرار گرفت و شهادت خود را قطعی دید. در اینجا یک مطلبی انجام داد که این مطلب چنینه: هنگامی که او دید شهادتش قطعی و اگر از روی اسب بیفتد اسب در اختیار دشمن خواهد بود و دشمن از عهد متعلق به دولت اسلام علیه اسلام استفاده خواهد کرد. تاریخ میگوید برای اینکه این مرد به دشمن برساند که پیوند خود را با جهان ما بی‌قصد کرده است و از حیات خود دست برداشته خود از عهد فرود آمد، ضبطی بر عهد ضبط او را از حرکت باز داشت. مسئله مسئله پیک کردن عصد نیست، کاری کرد که عصد زخمی شود و در اختیار دشمن قرار نگیرد. به حمله خود پرداخت و دفاع کرد. در حمله اول یا حمله دوم دست راست او قطع شد. برای این که پرچم رسول خدا به زمین نیفتد پرچم را به دست دیگر گرفت. هنگامی که هر دو دست او قطع شد با بازوان خود پرچم را نگاه داشت و با 80 زخم روی خاک ها افتاد و جم سپرد. اکنون باید پرچم را معاون اول یا فرمانده دوم به دست بگیرد. فرمانده دوم زید بن حارثه است. او پرچم را به دوش گرفت و با شهامت کم نظیری انجام وظیفه کرد و ضربات محکم که از ناحیه دشمن بر او وارد شده بود جم سپرد. بعدا نوبت فرمانده سوم رسید. عبدالله رواحه پرچم به دست گرفت و بر اسب خود سوار شد و اشعار حماسی را سرود و در اثناء نبرد گرسنگی و تشنگی بر من پیروز شد. لقمه غذایی به دست او دادن تا گرسنگی را برطرف کند، هنوز این قضا را نخورده. هجوم سیناسای دشمن به گوش او بسید، لقمه را انداخت و به سوی دشمن حمله کرد. نبرد کرد تا جام شهادت را نوشید. الان سپاه اسلام است، هر سپه مونده کشته شده در یک منطقه غربت. بی فرمانده باید مرحله دوم از جنگ پیاده شود، یعنی خود مسلمانان بنشینند فرماندهی انتخاب کنند. بعدا ببینیم این جریان چه شد، شورای نظامی چه کسی را انتخاب کرد و او چگونه جنگ را تعقیب کرد. این مطلب در درس آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.